ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید حضور مستشاری سپاه در سوریه به طور جدی دنبال میشود. پلیس استرالیا دو نفر دیگر را به اتهام تروریسم بازداشت کرد و انفجار در فرودگاه استانبول یک کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید حضور مستشاری سپاه در سوریه به طور جدی دنبال میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح انتشار خبرهای مبنی بر کاهش نیروهای سپاه در سوریه را جنگ روانی رسانه‌های غربی و صهیونیسم خواند و گفت حضور مستشاری ما در سوریه در ابعاد مختلف و متناسب با الزامات صحنه نبرد تا زمان مقتضی و به طور جدی و با قدرت ادامه خواهد داشت. معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت سوریه از ارزش استراتژیک فوق‌العاده‌ای برخوردار است و افزود امنیت نقاط حساس و حیاتی جهان اسلام، سوریه و امنیت ملی ایران در این نقطه به هم پیوند خورده است. شماری از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری روسی سپوتنیک و خبرگزاری بلومبرگ در روزهای گذشته از کاهش شمار نظامیان ایران در سوریه خبر داده بودند. در ادامه عملیات گسترده ضد تروریستی پلیس استرالیا روز چهارشنبه دو نفر دیگر در سیدنی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالله صالحی 24 ساله و محمد الماوی 20 ساله متهم شدند که در حال فراهم آوردن مقدمات عملیات تروریستی بودند. حمله به یک پایگاه مهم نیروی دریایی استرالیا در بندر سیدنی یکی از اهداف آنها ذکر شده است. نزدیک به دو هفته پیش نیز در چارچوب همین عملیات 5 نفر از جمله یک پسر 15 ساله بازداشت و زندانی شدند. به گفته پلیس استرالیا این افراد بر اساس مدارکی بازداشت شدند که سال گذشته در هنگام دستگیری یک گروه 15 نفره به دست آمد. این گروه قصد داشتند در خیابان آبری را سر ببرند. روز چهارشنبه دو حمله انتحاری در ترکیه و سوئد به وقوع پیوست که در ترکیه یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت و در سوئد این حمله تلفاتی در بر نداشت. این در حالی است که روز سه‌شنبه دو جوان را که با یک جهادی فرانسوی در سوریه مرتبط بودند و قصد انجام عملیاتی انتحاری داشتند را بازداشت کردند. بشنویم بیشتر در این باره از محمد زرقامی.
چهارشنبه فرودگاه سبیها گوکچن در بخش آسیایی استانبول شاهد یک انفجار بود. انفجاری که منجر به مرگ یک زن نظافتچی شد. تنها قربانی این انفجار زنی 30 ساله به نام زهرا یاماک بود. مقام‌های پلیس ترکیه گفتند که این انفجار ساعت 2 بامداد با منشأی نامعلوم در قسمتی از باند فرودگاه رخ داده است. در این انفجار کارگر دیگری هم زخمی شده است. پس از این انفجار نیروهای پلیس بازرسی برای ورود به فرودگاه را تشدید کردند. آنگونه که خبرگزاری‌های بین المللی گزارش دادند اوضاع پروازها پس از 2 ساعت به حالت عادی بازگشته، هرچند به 3 هواپیما که در 350 متری محل انفجار قرار داشتند آسیب‌هایی وارد شده است. ترکیه در سال گذشته نیز صحنه بمب‌گذاری‌های متعددی بوده است. در مهر ماه در پی 2 انفجار در آنکارا 10 تن جان باختند. دولت ترکیه گروه موسوم به خلافت اسلامی را مسئول آن بمب‌گذاری دانسته بود، اما مواردی هم وجود داشته که در آن گروه‌های مخالف کرد و چپگرا برای این کشور نظیر حزب کارگران کردستان و جبهه آزادی بخش خلق انقلابی مسئولیت حمله ها را پذیرفتند. از دیگر سو چهارشنبه شب شخصی که هویت او روشن نشده شیئی انفجاری را درون یک رستوران در مجموعه تفریحی تاریخی برنز در مرکز استکهلم انداخت. سخنگوی پلیس سوئد گفته است که در آن ساعت شب رستوران تعطیل بوده و کسی جز کارگران رستوران در آن حضور نداشتند که به آنها هم آسیبی وارد نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان و به گفته سخنگوی پلیس سوئد گروهی از متخصصان در محل حاضر شدند و تحقیقات در خصوص شیء پرتاب شده به داخل این رستوران ادامه دارد. مجموعه تفریحی برنز که بیش از 150 سال قدمت دارد شامل رستوران، سالن نمایش و باشگاه شبانه است. روز سه‌شنبه هم برنار کازنو وزیر کشور فرانسه از بازداشت 2 شهروند 20 و 24 ساله خبر داد که به گفته او برای حمله به مقام‌های نظامی فرانسه در اورلئان جنوب غرب پاریس برنامه‌ریزی کرده بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام پلیس که نامش فاش نشده میگوید یکی از آنها اصلیت مراکشی و دیگری تبار توگویی دارد. با یک جهادی فرانسوی در سوریه در ارتباط بودند. تحقیقات در این مورد که آیا آن فرد دستور انجام حملات را داده ادامه دارد. یکی از بازداشتگان اتهام‌های وارد شده را پذیرفته است. پاریس آبان ماه صحنه حملات انتحاری بود که 130 تن در آن کشته شدند. این حمله ها را افراد وابسته به گروه موسوم به خلافت اسلامی برنامه‌ریزی کرده بودند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واشنگتن چند تن از اعضای ارشد کنگره نسبت به نادیده گرفتن قانون مربوط به محدودیت سفر به آمریکا به دولت باراک اوباما هشدار دادند. اقدام اعضای کنگره پس از اون صورت گرفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به همتای ایرانی خودش اطمینان داد که با اتخاذ تدابیری قانون مربوط به محدودیت سفر به آمریکا موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی ایران نخواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی در واشنگتن.
اختلاف‌های کنگره آمریکا با سیاست خارجی دولت اوباما و به ویژه بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امر تازه‌ای نیست، ولی آنچه در این آخرین روزهای دوره قانونگذاری سال 2015 میلادی جلب توجه می‌کند، تداوم پایان ناپذیر اختلاف‌ها و چالش‌های هر دو طرف برای مقابله با اقدامات طرف مقابل است. در پی انتشار نامه جان کری وزیر خارجه آمریکا خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و اطمینان دادن او مبنی بر اینکه دولت آمریکا اجازه نخواهد داد قانون مربوط به محدودیت سفر به کشورهای حامی تروریسم شامل ایران، سوریه، عراق و سودان موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، چند تن از اعضای ارشد کنگره نسبت به نوشتن چنین نامه‌ای اعتراض کردند. کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از وزیر خارجه آمریکا گفت دولت اوباما به جای تضعیف هدف‌های کنگره در مورد معافیت ویزا بهتر است به آزمایش‌های موشکی ایران رسیدگی کند که نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت است. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نیز با انتقاد مشابهی گفته است که کاخ سفید به جای تلاش برای جلب رضایت حکومت ایران باید این دولت را در قبال آزمایش‌های موشکی، پشتیبانی از تروریسم و حبس غیرقانونی شهروندان آمریکایی وادار به پاسخگویی کند. انتقاد از روش‌های دولت اوباما البته تنها به قانونگذاران جمهوری‌خواه محدود نمی‌شود. هفته گذشته علاوه بر 35 سناتور جمهوری خواه 22 سناتور دموکرات هم در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تأکید کردند که واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران بسیار ضروری است. سناتور دموکرات کریس کونز حتی به طور انفرادی به دولت تذکر داده بود.
It is perfectly clear that ballistic missile programs by Iran are outside the scope of the JCPOA.
این سناتور دموکرات در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران کاملاً از توافق برجام جداست. او گفت این نکته چه در هنگام گفتگوهای هسته‌ای و چه بعد از توافق اتمی تصریح شده. از همین روز که تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک یا پشتیبانی ایران از تروریسم و یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر همچنان به قوت خود باقی هستند. سناتور کونز اضافه کرد که هرگز انتظار نمی‌رفت اجرای توافق برجام به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا هر آنچه را که مایل است انجام دهد.
Until the government that and the administration that is in place, the regime that's in place in Iran.
سناتور جمهوری‌خواه جیمز ریش نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران می‌گوید تا هنگامی که دولت فعلی در ایران بر سر کار است، تغییر در نگاه رهبران آن به مسائل میسر نخواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که سال آینده میلادی با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا تحریم‌ها به طور مؤثرتر عمل کنند. در انتقاد از شیوه عمل دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی و به ویژه در ارتباط با ایران، رسانه‌های آمریکا نیز سهم خود را دارند. از جمله روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله اخیر خود سیاست مماشات دولت اوباما در برابر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داده است، ولی رئیس جمهوری آمریکا در آخرین گفتگوی رادیو تلویزیونی خود با شبکه NPR رادیوی ملی آمریکا از سیاست خارجی دولت خود دفاع کرد و همچون گذشته بر کاربرد دیپلماسی تاکید ورزید.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همه کسانی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ و گل وارد روستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، و بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم دیدگاه اصلی اونا رو.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
18:10 در ایران است. نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خشک شدن دریاچه ارومیه در سال 1390 با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. از حامیان حفاظت از محیط زیست و سبزها گرفته تا فعالان مدنی و سیاسی، با ساماندهی تجمع‌ها یا فعالیت‌هایی قصد داشتند تا نظرها و توجهات را به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه جلب کنند. این فعال مدنی قومگرای آذربایجانی نیز در شهریور ماه سال 90 و در یکی از تجمعات فعالان مدنی عمدتاً اهل آذربایجان در نزدیکی‌های شهرستان میان دوآب بازداشت شد. مهدی دهیمی از جمله فعالان مدنی هویت طلب اهل میان دوآب بود که در فعالیت‌هایی با موضوع حمایت‌های قومی شرکت داشت. او پس از بازداشت و بازجویی و با تشکیل پرونده اتهاماتیش توانست تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتاً آزاد باشد. آن پرونده برای این فعال هویت طلب آذربایجانی 5 ماه حبس به همراه داشت. اتهامات مهدی دهیمی فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت به نفع گروه‌های مخالف بود. آقای دهیمی در سال 93 نیز به اتهاماتی مشابه که مصادیق آنها حمایت او از جریان‌های قوم‌گرایانه اعلام شده، سر و کارش به بازجویی و بازداشت افتاد. شرکت او در تجمعات اعتراضی، حمایت از جریان بنوشته برگه دادخواستش قوم‌گرایی و شعارنویسی روی دیوارها و همچنین محتوای فلش مموری بود که در جریان بازداشت از او به دست آمده بود. این همه برای مهدی دهیمی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه محکومیتی به میزان تحمل 1 سال حبس رقم زد. درخواست تجدید نظرخواهی مهدی دهیمی در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی بررسی شد، اما رئیس این شعبه درخواست آقای دهیمی را رد کرد تا حکم 1 سال حبس تعزیری او قطعی تلقی شود. مهدی دهیمی در آذر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به پاسگاه انتظامی 4 برج فراخوانده شد و پس از مراجعه بازداشت شد تا برای گذراندن دوره حبس خود به زندان مراغه انتقال یابد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به این برنامه ایمیل بزنید به آدرس ملاقات@radiofarda.com و اگر درباره اخبار و گزارش‌های ما نظری، پیشنهادی و انتقادی دارید همچنین میتونید به ما تلفن بزنید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو در اونجا ضبط کنید. شمارش هست 20420221122112. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود.